سی مرداد 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک هدی الله یهدی به من یشاء من عباده ولو اشرکوا لحبت عنهم ما كانوا يعملون. آیه 88. آیه شریف بیان این است که هدایت انبیا علیهم السلام هدایت خاصه است که یهدی بها من یشاء من عباده، یعنی میگد این هدایت یک هدایت خاص. آیات قبل نام 18 نفر از انبیا برده شد، نوح و ابراهیم و 14 تا از نوادگان و فرزندزادگان ابراهیم و 2 نفر دیگه که لوط و بله الیاس بودن. 18 پیامبر رو نام برد، بعدم گفت داستان توحید، چون بحث توحید بود و اینکه توحید عمرش به درازای عمر بشر است و همواره مشعلداران توحید بوده اند. منتها ممکنه در یه برههای از زمان تضعیف شده باشد، شرک نمود ظاهری بیشتری داشته باشد، مثل دوران خود ابراهیم خلیل، ولی در مواردی هم ممکنه عکسش بشه. اما این سلسله توحید که سر سلسله جنبانش انبیاء الهی بوده اند، این سلسله توحید هرگز قطع نشده است. و من آبائهم، این 18 تا پیامبر رو نام برد، بعد این هم بعضی از انبیا هستن، بعد هم می فرماید و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط المستقیم، پدرانشون، فرزندانشون، برادرانشون، دیگرانی که خدا اونها رو هدایت کرده است به این مطلب، اینا همه پیروان توحید بودند. پس این داستان توحید، هرگز توحید در تاریخ بشری به فراموشی سپرده نشده است. حالا میگه این توحید چیست؟ میگه ذالک هدی الله. این ذالک، خب اسم اشاره وعید مبتدا، اشاره دارد به چه؟ اشاره دارد به هدایت. کدوم هدایت؟ هدایتی که از خود این آیات استفاده می شود. بفرمایید که وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا، و باز و من آبائهم و ذریاتهم تا اونجا که و هدیناهم الی صراط مستقیم. ذالک اشاره دارد به این هدایت. اشاره رو به اسم اشاره به دور آورده است، به جهت علو مرتبه و عظم بزرگی شأن این هدایت. ذالک هدی الله، هدا مصدره، مأخوذ است از این افعال هدایتی که برای شما خوندن، هدیناهم و هدینا اینا. بله، هدا را که مصدر است از این افعال هدایت گرفته است. هدا میشه خبرش، مصدر را هم میدونید، میتوانید که شما باش حساب چه بکنید؟ حساب مذکر بکنه. لذا میگه ذالک هدی الله. خدا را اضافه کرده است به ذات حق. الله مضاف الیه. ذالک هدالله، این هدایت الهی است. توجه دارید ذالک اسم اشاره، میگن اسم اشاره جزء چیه؟ معرفه است یا نکره؟ معرف. هدالله، الله هم که معرفه است، پس بنابراین این هدا به اضافه به الله کسب تعریف میکند. مسند و مسند الیه، وقتی هر دو شد معرفه، دال بر چیست؟ چی میگم؟ مسند و مسند الیه، یا ایها المتول، مسند و مسند الیه، وقتی هر دو معرفه شد، دال بر قصر. یعنی هدالله فقط این هدایت انبیاست، فقط توحید است. به غیر از این شما به دنبال هداللهی نباشید. هدالله هدایت الهی، این هدایتی است که بشر از طریق انبیا میگیرد. لکن این هدایت انبیا، توجه میکنید، این هدایت انبیا که هدالله هست و از ناحیه حق سبحانه هست، این هدایت تنها هدایتیست که میتواند شما را به صراط مستقیم رهنمون گردد. و هدیناهم الی صراط مستقیم. توجه فرمودید. و اونایی که اخذ به این هدایت بکنن، اینا در واقع انبیاء الهی هستند و پیروان انبیاء الهی. و این صراط، صراط مستقیم، دعوت به توحید است و اقامه حق. یعنی اگر بخواهیم بگیم که ارکان این هدایت الهی چیست، بگم یک رکن معارفی دارد، معرفتی، و او توحید است. و در مقام عمل، رکن او در مقام عمل، آقای ظفر، عبارت است از عبودیت حق، یعنی تسلیم محض بودن در مقابل اراده حق تعالی. اراده حق تعالی یه وقت قضای تکوینی الهی است. قضای تکوینی الهی این است که خلقت من اینجور باشد، زندگی من مثلا کذا باشد. این قضای تکوینی الهی است. راضی باشم به چه؟ به قضای الهی و تسلیم باشم. یه وقت خدا برای آدم چه مقدر فرموده است؟ صحت و سلامتی. یه وقت بیماری، یه وقت فقر، یه وقت غنا و هاکذا. اونی که تقدیر الهی است و تکوینن ذات حق برای من مقدر کرده است، تسلیم باشم. یه وقت قضاء الهی قضاء تشریعی است، یعنی یه احکام الهی جعل شده است. این احکام الهی را هم من باید در مقابلش تشریعاً چه باشم؟ تسلیم. بگه حالا اگر یه جا حکمی به نفع من نیست، به ضرر من است، یا من حالشو ندارم، یا با هوای نفسانی من چه دارد، معارضه دارد، نه دیگه، باید تسلیم ذات حق. پس رکن عملیش عبارت است از عبودیت محض، تسلیم بودن در مقابل ذات حق. این رکن عملیش است. رکن معرفتیش هم که توحید. ذالک هدالله یهدی بهی من یشا. خب این هدایت الهی به گونه ایست که یهدی، جمله یهدی بهی من یشا، این را حال بگیرید از خود الله. حال هدایت الهی چنین است که یهدی بهی، فعل مضارع، یعنی هدایت الهی علی الدوام است، علی الاستمرار است. ببینیم داستان هدایت الهی درست مثل داستان افاضه وجود است. چجور اگر یه لحظه افاضه وجود و فیض از ذات حق نشود چه میشه؟ همه هستی نابود میشه. هاکذا اگر یک لحظه خدا هدایت خودش را از ما چه کنه؟ دریغ کنه، خلاص، همون لحظه انحراف، همون لحظه خطا و نابودی و زلالت است. لذا به فعل مضارع میگه، میگه یهدی علی نحو استمرار، خدا هدایت میکند بهی، بهی برمیگردد ضمیرش به هدالله، خدا هدایت میکند به این هدالله من یشا، من مفعولم به یهدی، چه کسی را خدا هدایت میکند؟ من یشا را، هران کس را که ذات حق بخواهد، هران کس که مشیت الهی تعلق بگیرد نسبت به هدایت او. نه من یشا، ذات حق، هران کس، نه ذالک هدالله یهدی، کی هدایت میکنه؟ خدا. هر کی فاعل یهدیست، فاعل من یشاام هست، یشام فاعلشام، یهدی بهی، خدا هدایت میکنه به این هدالله من یشا، و هران کس را که بخواهد. لاکه جبرش حالا درسته شما، مشیت الهی آقای زفر احسنت، مشیت الهی جاری نمی شود الا بالعلم والعدل والحکمت. توجه می فرمایید؟ خدا با کسی نه دشمنی ذاتی داره، نه دوستی ذاتی داره. بستگی دارد به چی؟ بستگی دارد به افکار، معارفش، اعتقاداتش و عملش. بنابراین این مشیت جزافه نیست. خدای سلطان نیست که یه کسی رو بله میگد بیرو مجازات کنید. چرا؟ چون من دلم میخواد. او را عفو کنید چون من دلم میخواد. هیچ دلیلی نداری. توجه میکنید؟ نه، مشیت الهی که گزافه نیست. خدا عدل و حکیم و علم. وقتی که مشیت الهی بر اساس علم و عدل و حکمت باشد، بنابراین دیگه گزافه نیست. و لذا خود این 18 پیامبر که نامشون اینجا تو آیات قبلی برده شد، شما ملاحظه کنید وصفی که ذات حق در مورد این 18 پیامبر میکند چیست؟ آیه 84 میگد و کذالک نجز المحسنین. اینا اولا احسان میکردن. خب احسان الی عباد الله، ترجمه کنیم، چون احسان به بندگان خود، احسان که به خدا که احسان نمیشد که. الخلق و ایال الله، اینا احسان میکردن به ایال الهی، به خلق. باز آیه 85 میگه کلون من الصالحین، اینا محسن بودن، اینا صالح بودن. وقتی محسن بودن و صالح بودن، صالح یعنی اعمالشون رو ضوابط بود، رو مقرراتی که براشون گذاشته بوده، یعنی اینا تخطی نمی کردن از آنچه که براشون مقدر کرده بودی. کلون من الصالح، وقتی محسن بودن و صالح بودند، اون وقت خدا میگه تو باز تو آیه بعد، فضلنا علی العالمین، ما اینها رو تفضیل دادیم، برتری دادیم بر عالمین. توجه میفرمایید؟ خب یعنی چه تفضیل دادیم بر عالمین؟ یعنی این هدایت را ما شامل حال اینا کردیم. توجه میفرمایید؟ این هدایت وقتی که داستان باشد چی؟ یهدی بهی من یشاء و من عبادهی. از اینجا معلوم میشد من عبادهی جار و مجرور و مضاف الیه، متعلقش بگیرید به یک حال محذوفی از، بفرمایید چی؟ بله، من، من یشاء و این من یشاء چیست؟ این من یشاء حالشون این است که من عبادند. خب آقای سعادت، اینجا اون حرف شما که توجه ندارید، این که من یشاء یهدی بهی من یشاء و من عبادهی، میگد من عباد آن، اونایی که بندگان خدا هستند خدا هدایتشون میکند به این هدی الله. یه ابهامه، یعنی که هر که را بخواهد خدا از عباد خودش، بندگان خودش به این هدی الله هدایت میکند، این ابهام تحریک میشن نفوس برای این که تلاش کنن که برن داخل اون گروهی که یهدی بهی من یشاء، تا خدا هدایتشون کنه. خیلی خوب، پس راه بسته نیست، ولو هدایت، هدایت خاصه، هدایت انبیا هدایت چیز، هدایت خاص است. توجه میفرمایید؟ یهدی بهی من یشاء، چون ما هدایت عام مل همه است، من یشاء ندارد که، هدایت عام الهی به همه تعلق میگیرد. پس وقتی شد یهدی بهی من یشاء، یعنی اونی که خدا میخواد این هدایت رو بهش میدهد، این میشه هدایت خاص. و هدایت خاص چیه؟ و هدایت خاص مختصر اگر بخوام خدمت شما عرض کنیم، هدایت خاصه عبارت است از ایصال الی مطلوب. ایصال الی مطلوب یعنی در هدایت عامه راه و چاه نشان داده می شود، برو این راه است و این چاه است. در هدایت خاصه دستشو می گیرد می رسوندش به مقصد. این هدایت انبیا هدایت خاصه است، لذا می فرماید یهدی بهی من یشاء. به این هدایت انبیا خدا هدایت می کند که هدایت خاصه. خدا در اختیار هر کسی که بخواهد من عبادهی قرار میدهد، از بندگان خودش. پس معلوم میشد اولا این هدایت، هدایت خاصه، یک، نه هدایت عام. و هدایت عام مال همه است، این من یشاء داره. پس من یشاء هدایت خاصه، و هدایت خاص عبارت است از ایصال الی مطلوب. یه نکته. دو، آقای سعادت، من عبادهی یعنی اینجا دیگه قید انبیا نداره. این هدایت ولو اولا و به ذات به انبیا داده شده است، لکن انبیا چه کردن؟ تبلیغ کردن، به من و شما هم رسوندن. من و شما اگر تبعیت بکنیم داخل در چه میشیم؟ من عبادهی، داخل در اون عبادی میشیم که این هدایت شامل حال من و شما هم شده است. پس بنابراین اونی که شما میخواستین استفاده کنید که یهدی بهی من یشا، هر کسی که خودش بخواهد وارد این هدایت بشد، نه از اونجا نمیشد استفاده کرد، اما از این من عبادهی میشد استفاده کرد. یعنی هدایت انبیا هدایت خاصه است، لکن لا یختص بهم، فقط مال اونا نیست. قرآن ولو اولا و به ذات بر پیامبر خاتم نازل شده است، درسته؟ لکن پیامبر خاتم او رو در اختیار ما هم گذاشت. پس بنابراین منم الان قرآن دستم، بله اون رتبه اعلایی که در لوح محذوف است، انما یعرف القرآن من خوطب به و اینا، بله، لکن همین ظاهرش دست منم هست، پیغمبر تبلیغ کرده به منم رسیده است، فجم کنه. پس بنابراین اگر منم مطابق همین ظاهر قرآن عمل بکنم، آیا داخل در هدایت پیغمبر میشم یا نمیشم؟ پس بنابراین یهدی بهی من یشاء من عبادهی، از اینجا من عبادهی، اینم فراموش نکنید، میگه من عبادهی عبد باشد تا یهدی بهی من یشاء بهش تعلق بگیره، چون عبودیت گفتم این هدایت دو رکن دارد، یه رکن معرفتی دارد که توحیده و یک رکن عملی دارد و اون رکن عملیش عبودیته. عبودیت یعنی تسلیم محض، عبد احسن، همون جمله‌ای که شما شنیدید که بله موسی بن جعفر خطاب به اون بشر، بله گفتن اگر عبد بود چنین نمی کرد، خیلی خوب، این عبد یعنی عبد خدا، هر آنچه که امور، بله هر چه ذات حق بپسندد من تسلیم محضم. این تسلیم بودن در مورد ذات حق می فرماید یهدی بهی من یشا، تعلق می گیرد به اینایی که باید یه فعل جمله عبودیتی هم از خودشون نشون بدند. و خدا این هدایت خاصه رو در اختیارشون می گذارد، با این هدایت خاصه عبودیتشون هم چه می شد؟ تکمیل می شود. آیا داعش و طالبان رو توجه میفرمایید؟ ایشون میفرمان اونام مدعیان که ما بله بندگان صالح خدا هستیم، برای خدا داریم. ببینید این مشکل معرفتی اونا دارن، ابتدا باید مشکل معرفتیشون حل بشه. این همون چیزیست که شما میگوید تو بعضی از روایات هم شاید وارد شده باشه که ابتدا شما میبایست که داستان معرفت دون و ولایت دون حل بشه، بعد که داستان معرفت و ولایت شما حل شد، اون وقت قصه اعمالتون اصلاح میشه. ولایت دون ببینید اونم میگه من خدا و پیغمبر رو قبول دارم، آیا ولایت ولی الله رو پذیرفته است یا پذیرفته نیست؟ اگر ولایت ولی الله رو بپذیرد وقتی که ولایت ولی الله رو پذیرفت اعمالش هم قبول میشه. ولو لخت زیگزاگان بزنه به خاکی هم خیلی ها متوجه میشد یا نمیشد، اینا اموری نیست که دیگه امرو پنهان باشه. همونطور که او دارد میگه شیعیان رافضیان درسته از دین خارج شده، چرا؟ به خاطر اینکه سب صحابه میکنه یا نسبت به قدیسه در نزد اونها عایشه خانم تعرض میکنن، پس بنابراین اینا رافضی هستن. همینجور که اینو میگن پس میتوند یه تحقیقی هم در مورد رفض و شیعیان داشته باشه، توجه کنید. اونم با وسائل ارتباطی امروز دیگه اینجور نیست که شما در اقصا نقاط دنیا هم که باشد با اینترنت میتوند سرچ کند، میتوند شبکه های شیعه رو پیدا کند، میتوند با آقایون ارتباط برقرار کند. پس اینا امکانش هست. قصه معرفتی اگر اصلاح بشود اعمال اصلاح میشه یا امید اصلاحش میده، اما قصه معرفت اگر اصلاح نشود و خون خطاها پیش میده.
با میشه با پیشه تو کتونه به خواب زدن یعنی میدونه
اگر دانشمندانشون برد. خب تا اینجا درست؟ حالا میفرماید ولو اشرکو، آقای سعادت ولو اشرکو، لو واو رو که حالیه بگیرید، الان عرض میکنم واو واو حالیه، یهدی بهی من یشا، هر کس رو که خدا بخواهد به این هدایت خاصه هدایت میکنه و حال این است ولو اشرکو، واو حالیه، لو ادات شرط، اشرکو فعل شرط، و اگر مشرک شوند، ضمیر فاعلی اشرکو رو به کی بزنیم؟ میزنیم به انبیا، به انبیا که بخورد عبادم توش است. یعنی وقتی شما مثلا به پسر بزرگتون گفتید که همه بچه ها می دونن شما برای او خیلی احترام قائلین، که آقای حسن آقا شما هم حق ندارید این کار رو بکنید، به چه کوچیکا می فهمن که اونا هم پس حق ندارن این کار رو بکنید. لذا می فرماید لوسا، لو لازم نیست تحقق داشته باشه، همون فرضه، فرض محال، شما میگون محال نیست. ولو اشرکو، اگر مشرک بشوند انبیاء الله، فرض است، اگر است، تحقق لازم نیست پیدا بکنه. اگر انبیاء الله هم مشرک بشوند، خب وقتی انبیا مشرک بشن جزاشون این است که حالا میگن پس حساب بقیه صاف است دیگه، بقیه هم بشن الکلام الکلام. ولو اشرکو لحبت عنهم ما کانو یعملون، اشراک شرک ورزیدن به ذات حق، خروج از توحید، خروج از معارف، اعتقادات معارفی و صحیح، خروج از اینها لحبت، لام چیه آقای سعاده؟ لام واقعیه در جواب لو، لو اشرکو جوابش لحبت، حبت جواب لو، فعل بله بفرمایید جواب شرط، حبت، حبت فعل ماضی،
خب
حبت یعنی چی؟ یعنی تلفه، یعنی ثوابش رفت، باطل شد ثواب. خب و ترتب حبت و بطلان ثواب بر شرک، ترتب آقای خدایی معلول است الا علته تامه. شرک بیاد حبت. لهبت انهم، حبت می شود انهم جار و مجرور متعلق به حبت، ضمیر بر می گردد به الذین اشرکو. الذین اشرکو حبت از اینها باطل می شد. ما کانو یعلمون، ماضیه چیه؟ ماضیه است. کانو یعلمون یه کانه اینجا وجود داره، این کانش رو ندیدیم. ما مای موصوله فاعل حبت، درسته؟ حبت چی هبوط میکند؟ میگه حبت ما آنچه که فاعلش. کانو یعملون، بودند انجام میدادند، درسته؟ کانو یعملون ماضی استمراری است، یعنی همه آنچه که کردند حالا که شرک ورزیدن خلاص. یعنی اجازه به شما یخت سب کنین آقای زفر، ببینیم علتش چیست.
شما اگه تعصبی ها قرار نکنید اصلا از اون لحظه شرک کاری انجام نداری که
ما کانو یعملون. کانو که فعل ماضی ناقص و اسمش یعم، یعلمون یعملون، بله یعملون یعملون، درست شد؟ خب فعل مضارع و فاعل خبر کار، ماضی استمراری است، یعنی حرام چی که کرده است باطل می شود. چی میخواد بگه؟ ذات حق میخواد بفرماید این هدایت الهی دو تا رکن دارد، توحید و عبودیت. اگر توحید از بین برود موجب حبت عمل میشد. عبودیت رو نگفته. آقای طباطبایی اصرار دارن بر این که اگر عبودیتش هم دچار خلل بشد حبت. ببینید عبارتشون رو میخونم، میگد هذه العطیت الالهیه انما تقوم على شریطة التوحید والعبودیه فلا کرامت لأحد علیه تعالی ولا امن له من الا بالعبودیت محزن. کرامت الهی مختص است به اونایی که عبودیت محض دارن. ولذالک زیل الکلام به قولهی ولو اشرکو لهبت عنهم ما کانو یعملو و انما ذکر الاشراک. میگه ولی فقط اینجا شرک رو گفته موجب هبوط است، لان محط البیان انما هو توحید، به خاطری که محل بحث تو آیات سابقه توحید بود، لذا فقط دارد شرک رو میگه. و الا اگر از عبودیت محضم خارج بشود حبت است. اینا در جا خوب بکنید که ایشون بله این مطلب رو بفهمید. خروج از توحید و شرک حبت عمل و بطلان ثواب میارد، این که واضح هست. چرا؟ به خاطر این که آقای ظفر آنچه که در گذشته کرده در زمان اعتقادش، الان دیگه خودش به اون اعتقادی ندارد. یه وقت بله میگرد که من نماز خوندم، روزه گرفتم، اینا خیلی. الان دیگه میگرد چقدر جاهل بودم، چقدر نادان بودم. دیگه الان اصلا به ذات حق اعتقاد نداره. سار کافره. کسی که دیگه الان خدا را اصلا قبول نداره، آیا از ذات حق استحقاق ثواب داره؟
سار کافره، مکان کافره.
عجیب. بله. شما شما مثل این است که به یک کسی، برای یک کسی کار کردی، درسته؟ حالا از اون مزدشو میخوام، میریم بگون آقا ما برای تو کار کرده، مزد ما رو بده. این فرض این است که شما اون کس رو قبولش داشته باشید. اگر اصلا معتقدید که چنین کسی در عالم وجود نیست، خب از کی میخوایی مزد طلب کنید؟ مزد شما از کسی میتوانید طلب کنید که قائل بشید وجود دارد. اگر شما قائل شدید که اصلا همچه موجودی نیست، درست شد؟ به من یکی گفت که آقا برو یه ده فلان جا منبر، یه آقاییست در کویت بانی شماست، پاکت شما رو میدن. ما هم رفتیم یه ده رو منبر، تموم شد. پس این بانی کوش، خبریش نید، این ور فحص کن، اون ور فحص کن، اسمش چی بود، باباش کیه، شمارش چی؟ به دوستان کویتی گفتیم، گفتن آقا اصلا همچی چیزی تو کوه، همچی کسی نیست، سری کار بوده. خب من از کی درخواست پاکت همو بکنم؟ یه کلاهی سرم رفته است دیگه. او کسی هم که گرفتار شرک و کفر میشه، اون احساس میکنه که یه کلاهی سر من رفت. من یه نمازی خوندم، یه روزهی گرفتم، یه وقت مؤمن بودم، از معاصی که فکر میکردم معصیت اجتناب کردم. چه اشتباه کردم؟ باید میخوردم و مینوشیدم و بله و خطا کردم. جا میفهمم؟ خب این حبته دیگه. این دیگه آیا میتوند برای خودش استحقاق مصوبت از ذات حق قائل بشه؟ نمیتونه. و لذا میفرماید حبته. بله بفرمایید که ولو اشرکو لحبته انهم ما کانو یعملو. اون وقت وقتی نسبت به کی میگد؟ نسبت به انبیایی که معصومن این مطلب رو به کار میبرد، نسبت به بقیه دیگه حسابشون پاک است. که اگر بقیه دوچار شرک بشن دیگه الکلام به طریق اولا. بیام سر فرمایش آقای طباطبایی. آیا عبودیت هم اگر خدشه وارد بشود حبت میاره؟ قرائنی ما داریم، روایاتی ما داریم، حتی از آیاتی میشد استفاده کرد که بله حبت میاره. اون آیاتی که میگد چی؟ احسان، اعمالشون حبت میشه. اون روایاتی که مثلا پیامبر فرمودن هر که ذکر خدا بگوید، سبحان الله بگوید، تسبیحات بگوید، این برش چقدر درخت در بهشت. و او گفت ما پس جنگل هایی در بهشت داریم. فرمودن یعنی بنابراین ما می توانیم که این داستان عبودیتی هم که آقای طباطبایی میگن این داستان عبودیت هم حبط میاره اگر خللی بهش وارد بیاره. یعنی شاید بشود پذیرفت که همین جور که عکسش هم هست میفرمایید ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات گناهان رو چه میکند؟ تحت تأثیر قرار میدهد و پاک میکند. بعید نیست که بگویید عکسش هم هست آقای ظفر. یعنی بگون ان السیئات یذهبن بالحسنات،
خدا
دو منحال خلافش رو فرمودی چی؟ اشکالی نداره. بله ما کسی که عبودیتش رو نمیگم به کل از بین بره، میگم این عبودیت زد تو خاکی. حالا که زد تو خاکی، فرض بفرمایید الان مشرف به حج است، درسته؟ حج خانه خدا را انجام داد. خب از حج خانه خدا رفت مدینه، در مدینه یه پیشنهادی شد و در اون پیشنهاد آلوده شد به یک گناه. بازم شما میگون حج سر جاشه؟
یه مدینه فرق باشه
خودش خراب کرد. شما بهترین قضا را که بپذیر، درسته؟ یه وقت ما یه عمه داشتیم مریض رو بسته، این دختر خونه بود و رب گوجه درست کرده بود، اولین بارش هم بود رب درست کرده بود و خیلی دیگه این رب براش چیز مهمی بود که بله من رب درست کردم و این همون بچه بچه. آمدیم به زبان خودمون گفتیم امه امه، گفتم این اینا چون مثلا رب این ور بود توپال گوجه آقا اینا اون ور، من اینقدر بچه بودم که تشخیص نمیدادم کدومش خوبه کدومش بده. گفتم که امه این اونا که خوبه است کدوم هاست؟ گفتم این اونا خوبه، اینا خوبه، اونا توفل گرجا هست، اونا هست که میخوام بریزم. من یه توف انداختم تو رو با اینم گذاشتم با اینا ما رو بزده دو با برای اینم دنبالی ما. بله من جون آقا جونمونم که همیشه طرفدار ما بودن داد که ولش کن کاریش نداشته باش، حالا یه قاشق اون رو با اونجا رو بردار کاری با این نداشت. علی حال شما اگر یه چیز تمیزی داشته باشین، یه کار صحیحی داشته باشین، یه نقطه خلاف که توش بیاد یه آلودش میکنه، یه از بین میره. حجی که لا سمح الله پشت اون حجی گناه واقع بشد، خب ثواب اون حج خلاص شد دیگه، زایش کردی. پس بنابراین این که آقای طباطبایی میگن عبودیت محضه اگر خللی بهش وارد شد از یه امام رمضونش رو روزه گرفت، خیلی عالی، روز عید فطر خودت خرابش کرد. گفت اون قصه هایی را که تو روایات روایاتی که تو قصه های عابدان بنی اسرائیل هست و نگاه کنیم، میگن عابد بنی اسرائیل 70 سال 80 سال بر فراز کوه عبادت کرد و چه بعد یه رو نونش نرسید و آبش نرسید و کذا آمد پایین، اومد که بله آبی پیدا کند و نانی پیدا کند و دم یه چشمه ای رفت آب بخورد، دید داخل چشمه یا کنار چشمه دخترکیست و اینم 80 سال اون بالا بود، چیزی گیرش نیامده بود و آلوده شد به یه گناه ها. درست شد؟ بعدم دوتا نون پیدا کرد، یه نونش رو همینجور که داشت میرفت میخورد و میگفت خاک بر سرت آبه، 80 سال عبادت خلاص. به یه لحظه که خطا کردی ببینید آقا نگود خلاف عدالت، آقای زفر آقای اجازه شما با آقای زفر با سرعت 180 کیلومتر به سمت تهران حرکت کردی، رسیدید 5 کیلومتری تهران، 5 کیلومتری تهران از جاده منحرف شدید با سرعت 180 تا چه میشه؟
رحمان با من
زهرا خلاص شد دیگه. یعنی ولو نه اینا مثالی برای فهم تقریر بزنه، شما وقتی منحرف شدی دیگه این مسیر رو میخوایی رفته باشی میخوایی نرفته باشی، اون انحراف شما رو نابود میکنه.
وگرنه که توبه بکنه
احسن. لذا میگرد همین جور که دوتا نونش رو داشت میخورد گریه میکرد و میگفت دیدی چه خطایی کردم، 80 سال عبادتم و در مقابل 5 دقیقه یه لذت زود گذرد به باد دادم، افسوس میخورد. همون حال که افسوس میخورد یه سگی هم اومد جلوش، یه نونا انداخت جلو سگه گرسنه بود، سگه خورد، اینم گریه میکرد و مرد. تمام. درست شد؟ وقتی که مرد اینا روایاته دیگه، با حساب و کتابش که آوردنش گفتن خیلی خوب 80 ساله دو که فلان کردی توش. درسته؟ شما بهترین غذا رو بپذید، خیلی خوب سر این سفره شاهانه برای یکی پر کنید. ببخشید این مثال میزنم، یک کاسم فلان بذارید وسط سفره چیکار بکنه؟
تکمیل میشه،
تکمیل میشه. یارو از هم میگه اه تو که خراب کردی دیگه، اصلا حاضره بشینه سر اون سفره؟ تموم شد، خراب شد دیگه اون سفره شاهانه. 80 سال عبادت به باد رفت. گفتن اون 80 سال با اون فعلی که انجام دادی خلاص هیچی. بعد آمدی یه قطره اشک ریختی، توبه کردی، یه نان به سگ دادی، بیا برو تو بهشت به خاطر یه نونی به سگ. و این توبه‌ای که کردی و پشیمون
شدی.
خب این حالا بازی هم که از اجازه ده اگر بشد از طائب من از ذنب کمن لازم بله میگون بر میگرده، اما اگر که این رو نگفتید اونا از بین رفتید، حالا از نو میتونی تجدیدش کن. علا ای حال اگر کسی قائل به حبت بشه با خروج از عبودیت، آقا خیلی حرف بی ربطی هم نیست. ولی داستان
اگر کسی ولایت امیرالمومنین نداشته باشه ولو زیگزاگ هم بره
زیگزاگ رفته، زیگزاگش اعمالشو به باد میده اما مسیر رو داره درست میده. کسی که شما میخوایی بری تهران، به سمت تهران میری، دوباره هم پنچر میکنه، دوباره هم ماشینت خراب میشه، اما آخر الامر لنگان لنگان میرسی. اما اگر مسیر رو اشتباه بری هرچی تونتر بری دورتر میشه. بنابراین بله فرمایش آقای تو، یعنی اگر ببینید ظواهر برخی از آیات و ظواهر بعضی از روایات میگه اگر خطا کردی گذشته دم مشکل پیدا میکنه، اعمال گذشته دم بر باد میره. طریق عقلی و اعتباری و عقلاییش هم همین است. ببینید
خدا خدا از عوامل مهم در یأس مردم از رحمت خدا همین حرف
نشد، ما عمرش هم داریم. تتم تتم بشم بگو
خدا
آثاری هم داره. این گناه این اثر رد بین بره، اما اون سبب و عشق رد بین نمیداره.
این هم یه حرف
نقطه بعدش این که شما فهم باید که یکی کار خوب انجام بوده چند برابر گناه یه برابر چیزی که گناه تندقی این قدر که خدا داره
به این حرف شما این حرف شما مثل اون حرف بله بود که معاویه نامه نوشت به امیرالمومنین من مسجد میسازم تو چرا منو داری میگوی تو کذا و کذا هستی و عمودن مسجد ساختنی تو مثل اون زنی بود که میرفت میداد اجرت زناش رو صدقه میداد به فقرا. این داستان حالا طویل و زیده که چه میشن. حتی اگر ما بگم هفت میشن با توبه توجه میفرمایید امکان بازگشتش وجود دارد و باب توبه که میفرمان مردم رو مایوس میکنی باب توبه آقای سعادت همواره باز است. حتی اذا بلغت نفس تا حلقوم هم برسد باب توبه باز است. و صلی الله علی محمد و علی